من خدمتتون
حالا عرض میکنم. من با آقای آشنا، جناب آقای دکتر قادر آشنا، یک صحبتی که کردم، به من گفت شما چه طرحی دارید؟ گفتم هیچی. گفت یعنی چی؟ گفتم همون قانونی که هست رعایت بشه، نه اینکه نادیده گرفته بشه. ما گفتم بالفرض مثال، حالا نمیدونم این صحبت جایز باشه اینجا، تئاتر یه دوره‌ای بدون آگاهی، بدون شناخت، تریبون مسائل سیاسی بود، همه در واقع اپوزیسیون های سیاسی، بله، همه در واقع روشن فکرها، همه در واقع متفکرهای سیاسی، همه غلام حسین ساعدی بودیم برای خودمون، از اون بچه‌ای که تازه وارد شده بود پشت صحنه بود تا نویسنده و پیشکسوت کهنه کارش. الان متاسفانه یک دوره‌ای شده که میشه، من به قول من خدا زرس قاطع میتونم اعلام کنم اینجا که تئاتر شده تریبون مسائل جنسی. عذرخواهی میکنم ازت.
البته نمیتونیم تعمیم بدیم.
اکثریتو دارم میگم. با آقای وحید فخر موسوی رئیس شورا نظارت من صحبت میکردم. گفتم آقا چرا باب شده توی هنرمندا؟ شما هم میدونید. بازبینی شورای نظارت، من میام فیتیله رو میکشم پایین، موقع اجرا فیتیله رو میکشم بالا. اصلا اصطلاح شده بین بچه‌ها. آقا در واقع یه مقدار در واقع اون چیزایی که میخوای بگو نگو بعدا. خب پس چرا نظارتی نمیشه؟
میخوای همینجا ما ببینیم جناب آقای رایانی با نظر شما هم عقیده هستن یا خیر؟
بله من خودم دیدم اینها. من خود و خودم در واقع
نظرش
آره 100%.
آقای رایانی، آقای دکتر، نظر شما چیست؟
والا من زیاد روی زمینه موافق نیستم.
با کدوم زمینه‌ش آقای دکتر؟ با
این زمینه شما میفرمایید یه چنین روندی وجود داره؟ این بچه غالب نیست. من نمیگم نیست، ولی بچه غالب نیست. وجود داره یه تعدادی و باید دلیلش رو ببینیم چیه. ببینید یه نمایشی توی سالن چهارسو تئاتر اجرا میشه، 110 تماشاگر داره، درسته؟ وقتی 30 شب اجرا میره میشه چقدر؟ 3300 نفر. این 3300 نفر اگر نمیدونم بلیتش 40000 تومان هم باشه میشه چقدر؟ 12 میلیون. چقدر میشه؟ من الان حساب کتاب نمیتونم بکنم. میشه 120 میلیون. 120 میلیون. پول یه دونه نمایشی که به طور متوسط قرار هستش مثلا 10 تا بازیگر توش باشه در نمیاد.
10 تا
بازیگر در لباس، 10 تا ارزم به حضور، دکور میخواد و در نمیاد. خب باید چیکار بکنه طرف؟ تازه امکان داره سالونش پر نره با این شرایط کرونایی، ده ها مسئله داشته باشه. برای جذب مخاطب دست میزنه به این عمل ها. من نمیخوام بگم مشروعه،
بله، دلیلش رو میفهمید.
اون کسی که سیاست گذاره میگه آقا این کارو نکن، مثل چوب و چماق و هویج دیگه. ببین باید بابت این که میگه این کارو نکن پولشو بدی. به همین راحتی که دارم میگم، وقتی میگه این کارو نکن باید پولشو بدی، هزینه‌شو باید بپردازی. نمیتونی بگی آقا این کارو نکن، خب برای چی نباید بکنه؟ اگه باید نکنه باید شما یه جوری دیگه تامینش کنی. این امری بدیهی که شما برای فرهنگ باید هزینه کنی. برای چی میخوای هزینه کنی؟ برای اینکه میخوای اون چیزی که مد نظرته و به صلاح اجتماع و آموزش مناسب و ادوکیت مناسب رو فراهم میکنه ایجاد کنی. عوایدش چیه؟ عوایدش اینه که شما این پولو میدی در حقیقت باعث میشه که اون نتیجه حاصل بشه. برای مدارس چرا در نظام جمهوری اسلامی تعریف شده که آقا آموزش و پرورش در حوزه مدارس و دانشگاه ها رایگان باشه و دولت برای این سوبسید بده؟ سوبسید برای چی باید بده؟ برای این میده که آقا جامعهش ادوکیت بشه، در حقیقت توی آینده بتواند مفید واقع بشن، آدم ها دزد نشن، آدم ها نمیدونم مال هم دیگه رو نخورن، آدم ها عرضم بزرگتون برخورد درست داشته باشن. حالا به یه دلایل بخش خصوصی هم ایجاد شده و بگذاریم ازش عبور کنیم، ولی واقعیت اینه که دولت به این نتیجه رسیده که باید این کارو بکنه.
حالا آقای دکتر، ما اینو تعمیمش بدیم با اجازه شما، که حالا اون بحث مهمیه، ما در برنامه آتی انشالله به اون بحثم خواهیم پرداخت. بحثش رو برگردونیم به سمت نمایشنامه و نمایشنامه نویسی، چون بحث درستی است. بحث فرهنگ رو که شما فرمودید، شنوندگان عزیز و ارجمند، من به عنوان یک شهروند اینو عرض میکنم، ما حتی در برنامه‌ای که عزیزان در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، ریاست جمهوری هم ارائه دادن، جایی از فرهنگ متاسفانه ندیدیم، در صورتی که فرهنگ شاید پیشانی کشورها باشه، پیشانی دولت‌ها باشه. امیدوارم که حالا شاید به دلیل ضیق وقت بوده که نتونستن بپردازن بهش، ولی حتما در آینده به این خواهیم پرداخت.
دیگه اضافه بکنم اگه اجازه شما بدیشون، بحث
فقط کوتاه چون
نمایشنامه
مهمه.
ببینید این همه مسابقه نمایشنامه نویسی برگزار شده، خب نتیجه هیچ نتیجه موثری نداشت. واقعیت دارم میگم، شما نگاه بکنید تمامی مسابقات نمایشنامه نویسی فجری که برگزار شده چه مقدار نمایشنامه نویس داده بیرون. مگه مسابقه نمایشنامه نویسی قراره این کارو بکنه؟ به نظر من این کارو نمیکنه. مهمترین چیزی که میتواند به نمایشنامه نویسی ما کمک بکنه تولید مستمره.
بله.
تولید مستمر یعنی چی؟ یعنی به شکل حرفه‌ای تکلیفو بدونن. من الان با آقای حاجی خانی سفارشی بدم یا ایشون به من پیشنهادی رو بده، ما با هم دیگه ورود پیدا بکنیم، شروع کنیم مثل یک تیم دراماتولوژی با هم صحبت کنیم، که اصولا همه دنیا داره انجام میده به شکل حرفه‌ای. وقتی که میخوان یه گروه کار کنن میگه آقا چند تا نمایش ما میخوام برای سال 1401 کار کنیم، میگه مثلا 50 تا، میگه 50 تا میخوام کار کنیم، از این 50 تا چند تاش تولید اورجینال باشه، چند تاش ارزم بزرگ باز تولید باشه، چند تاش هم از این نمایشنامه‌های ترجمه شده. به یه رقم 20 تا مثلا میرسن نمایشنامه نویس، میگم 20 تا نمایشنامه نویس، خب بریم با کیا صحبت کنیم، ایکس و ایگرگ و زد، میریم باشون آقای حاج علی خانی تشریف بیا، وارد مذاکره میشیم، ایده داری نداری، یه تیم شروع میکنه با هم دیگه صحبت کردن، یا اونها ایده میدن یا اون ایده میده، به یه تفاهم میرسن، میندازنش به غلطک، او هم میدونه در مورد سرنوشت کارش آگاهه که کارش چه خواهد شد، کی اجرا میشه، چه مقدارم پول میگیره.
آقای دکتر بسیار بسیار نکته خوبی رو فرمودید،
بلازه کیفی کار میره جلو. در غیر این صورت هی برگزار بکن جشنواره، هی عرضم به حضورتون شما بیا مسابقه نمایشنامه نویسی، برید فهرست برگزیدگان نمایشنامه نویسی رو ببینید، ببینید کی اومده بیرون. اتفاقا من پارسال توی جالبه ببینید، من خودم توی جشنواره اتحاد فجر سال گذشته حضور پیدا کردم به عنوان شرکت کننده.
بله.
به عنوان شرکت کننده رفتم تو بخش نمایشنامه نویسیش، من مقام دومم کسب کردم.
دلست.
آقای محمد محسن عظیمی اول شد. آقای محسن عظیمی هم نسل همین دوستانیمون که توی دانشگاهی هستن.
بله.
الان دارن کار میکنن. من یه نسل تقریبا میان سال 51 ساله شرکت کردم، میخواد این مسابقه نمایشنامه نویسی منو بده بیرون، من که بیرون بودم.
درست میفهمید.
پس بنابراین اون یه کار دیگه داره میکنه به نظر من، اون داره یه تشویقی میکنه، یه پولی میده و و و داره ایجاد میکنه. قرار نیست و توان من نیست مسابقه نمایشنامه نویسی این کارو کنه. همین الان من جشنواره اتحاد دانشگاهی ایران دارم نمایشنامه هاشو میخونم، همین امشب هم ساعت 7 شب ما قرار داریم با هم دیگه نتایجو جنبندی بکنیم. واقعا توش نمایشنامه های خوب هست، بعدم هست، ولی قرار نیست این مسابقه نمایشنامه نویسی کسی رو بده بیرون. اون چیزی که میتواند به حوزه نمایشنامه نویسی ما کمک کنه تولید نمایشنامه و اجراشه، نه فقط تولید.
بله.
تولید و اجرا.
جان دکتر ببخشید من یه صحبتی کنم خدمت این، دقیقاً من موافقم با صحبتی که شما میفرمایید، مسابقات نمایشنامه‌نویسی قرار نیست، نمایشنامه‌نویسی قرار نیست کسی رو بیرون بده، ولی من فکر میکنم تجربه شخصی منه قرار نذاره کسی بیرون بیاد.
اینم
یعنی چون من دو سه دوره پشت سر هم تو یه جشنواره شرکت کردم، دوره اول امتیاز که میدن، دوره دوم وقتی که میاد یه جورایی میگن نه دیگه نوبت یکی دیگه است. پس قرار
نیست برعکس، البته
قرار نیست کسی بیرون بیاد.
من دارم به شما میگم من پارسال جایزه فجر رو گرفتم.
خب میدونم شما بعد چند سال شرکت کردید در بخش نمایشنامه نویسی،
ربطی نداره.
خب من امسال هم شرکت کنید، امسال ردتون میکنم.
حالا اینا دیگه نظرات شخصی
هست، ما بهتون قول میدم
ورود نکنیم.
اتفاقا میدونی اتفاقا من اینو مطمئنم، پارسال اینو مطمئنم دارم میگم، اسمای ما رو درآوردن، نمایشنامه ها رو خوندن.
بسیار عالی. اگر این گونه بوده که عالیه. متشکرم آقای رایانی. با توجه به اینکه ما وقتمون زیخ است می‌خوایم با شما خداحافظی کنیم، اما قبلش ما چون یک سوال نظرسنجی در هفته گذشته داشتیم برای شنوندگانمون، بعد نیست که شما هم نتیجه این نظرسنجی رو بدونید. سوال ما این گونه بود که نمایشنامه‌های ایرانی چقدر توانسته میزان رضایت مخاطبان را فراهم آورد، و متأسفانه 70% نارضایتی داشتن. اینم شاید از همین بحثی باشه که حضرت عالی اشاره فرمودید، به نظرم نبود دراماتورج، نبود کسی که بتونه. بسیاری ما پیام داشتیم که خیلی از نمایش ها و نمایشنامه هایی که ما میریم میبینیم اصلا زبان حال ما نیست و هیچ دردی رو از ما دوا نمی کنه. نمیدونم حالا این نظر مخاطبینمون بود. سپاسگزارم جناب آقای رایانی، اگر فرمایشی دارید تو یک دقیقه میشنوید.
نه سلامتی شما، فقط من میخوام یه سری نام ببرم. ببینید شما محمد رحمانی ها، حمید امجد، حمید رضا آذرای، نادر برهانی، کوروش نریمانی،
علی رضا ابراهیم، علی رضا نادری،
علی رضا نادری، محمد چرمشی،
کجا
نصرالله قاد، اینا نه کجا نه هستن
کوشان بس ما نمایشنامه نمیبینیم ازشون.
اینا آدمایی ان که در این چند ساله و خیلی های دیگه رو افروز فروزن، آقای خیلی ها رو علمه
چیستای اسربی. بله
بله، اینا شما آدمایی رو داری الان تو حوزه ادبیات نمایشی،
قبلا
3 تا 4 تا بیشتر نام نمیوردی، امروز میتونی اینا رو کنار اونها قرار بدی. از من برای همین میگم ما نگیم رشد نکردیم، قرارم نیست همه عالی باشن، اینو یادمون باشه. ما یه دونه پروفسور سمیعی داریم،
بله.
دو تا نداریم،
بله.
تازه هم ما داریم هم کشور آلمان داره.
درست.
یعنی دو تا کشور داره بهش میباله.
درست.
یعنی قرار نیست همه ایبسن بشن. مگه کشور نروژ چند تا ایبسن داره؟
کاملا درست.
یا کشور انگلستان به من نشون بدید ببینم چند تا بن جانسون و شکسپیر داره.
جلوی بقیه‌شون رو گرفتن های دکتر، نذاشتن بیان.
نه نه جلوشون رو نگرفتن. ببینید تعداد زیادی قرار نیست تاپ باشن همیشه، ولی به هر حال توی لول‌های مختلف ما داریم. من مطمئن هستم ادبیات نمایشی ما وضعیت بدی نداره. با این اسمایی که الان من دارم میبرم اگه بده واقعا بگید بده. واقعا این آدمایی که من نام بردم نمایشنامه‌های خیلی خوب دارن.
خیلی نکته خوبی رو فرمودید. فقط امیدوارم که مسئولانم بشنون و بحث من این بود. من عرض کردم کجا هستن؟ ما میدونیم که همشون در ایران هستن، ولی چرا نیستن؟ چرا مسئولین حمایت نمیکنن این عزیزان بنویسند؟ کو الان آقای نادری چند سال نمایشنامه ننوشتن؟ نخواستن ازشون.
جزئی میشه دیگه.
بله میگم حالا باید بهش پرداخت واقعا.
همه مسئله داره، ولی کلیته.
نه فرمایش کاملا متین.
انقدر تردش نکنیم این عزیزان، این حضورشون، این نوشتناشون رو ترد نکنیم، تشویق کنیم اتفاقا نسل جدید بیاد از اینا جلو بزنه و من مطمئن هستم این کارو
حتما همینطوره، قطعا نسل جدید این کارو خواهد کرد. سپاسگزارم جناب آقای رایانی، خیلی متشکرم که ما همراه بودید، امیدوارم در برنامه‌های آتی هم در خدمتتون باشیم. متشکرم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور که از هفته های گذشته ما در خدمتون بودیم، هر هفته در خدمت یکی از کارگردانانی هستیم به صورت تلفنی که در چند دقیقه به ما پیرامون، شاید خیلی وقتمون اندکه، در یک دقیقه و سی ثانیه پیرامون اجراشون بگن. اکنون جناب آقای میثم یوسفی پشت خط برنامه ما هستن که فکر میکنم با نمایش جنگ و صلح اکنون دارن اجرا میکنن. من خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض ادب، درود بر شما و شنوندگان فرهیختتون. من 5 دقیقه از پشت خطم و چون 1 دقیقه سلام میکنم و خداحافظی میکنم با همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای یوسفی. از حال و هوای اجراتون بگید، چگونه است؟ راضی هستید از مخاطبین، از اجرا؟
به هر تقدیر الان شرایط خیلی خوب ویژه است و جذب مخاطب توی این اجرا خیلی سخت و با همینجوری در شرایط عادی تاعت دچار آسیب های مختلفی هست و چه از آزه تولیدی چه از آزه مخاطب و دیگه توی این شرایط ویژه هم خیلی سختتر و حادتر میشه و همه این فشارا بار مالیش و بار روانیش میفته به دوش گروه اجرا کننده و علال خصوص کارگردان هر اثر نمایشی که کارش بدی صحنه هست، چون به جز اسم کارگردان باید تهیه کننده باشه، مدیر تولید باشه، مدیر تدارکات باشه، مدیر روابط عمومی باشه و در نهایت اگه شد کارگردان هم باشه.
درست میفهمم. مخصوصا شرایط کرونایی حتما بعض شما رو خیلی سخت تر کرد، هم تمریناتتون خیلی تمرینات طولانی تری شد و همین که اجرا آنطور که باید و شاید نتونست از لحاظ مخاطب نظر شما رو جلب کنه. ضمن اینکه اثر شما یک اثر متحورانه است به نظر من، یک کار زیبایی که در حقیقت فکر می‌کنم تقابل نامش رو بزنیم سازهای کلاسیک و سازهای سنتی، یک نمایش عروسکی که البته برای بزرگسالانه. درست میگم آقای یوسفی عزیز؟
بله، مخاطب اصلی من مخاطب بزرگساله، ولی خب شکل اجرا میتونه برای مخاطب جوان رو هم و نوجوان رو هم شاید جذب کنه. مثالی براتون بزنم، شما وقتی که در تقدیر توی فضای آثار پیشکسوت ها رو ما مثل حسن کچل زندیات، خاتمی، وقتی یک بخش فضای فانتزی و عروسکر میاد، شاید مخاطبین نوجوان و جوان رو هم بتونه در بر بگیره و تو این فضا من فکر میکنم که گروه ما این جسارت رو داشته یک نمایش متفاوت با همه آثاری که الان بری صحنه هست رو بری صحنه بیاره، چون بدون کلام تئاتر فیزیکال و کمک زبان بدن و همون ماسکایی که تو طراحی عزیزان همکار ما ساخته شده و ما این رو بری صحنه بردیم.
سپاسگزارم. آرزوی موفقیت براتون دارم و از شنوندگان عزیزمون میخوام که حتما این کار
من هم شاید عزیز دعوت میکنم از همه شنوندگان فرهیختتون و همه عزیزان که تا جمعه همین هفته پیش رو در سالن 400 تئاتر شهر ساعت 19:30 در انتظار حضور همه عزیزان هستیم. همه پروتکل های بهداشتی هم کاملا رعایت میشه.
بله.
و با حفظ فاصله ما میزبان همه عزیزان در امنیت کامل هستیم.
سپاسگزارم. اوقات خوشی رو برای شما و گروه محترمتون و ارجمندتون آرزو میکنم و امیدوارم که بعد از اجراتون بتونه فیلمش هم در دسترس علاقمندان قرار بگیره. متشکرم، خدا نگهدارتون.
روزتون خوش. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ما با توجه به اینکه وقتمون بسیار اندک است، آقای حاج علی خانی 1 دقیقه اگر صحبتی دارید بفرمایید.
بله چشم، متاسفانه راجب نماشنامه نویسی نشد صحبت کرد.
بله انشالله هفته آتی ما ادامه خواهیم
داد. خدمت تو هست، این چیزی که گفتم نمیذارن، نمیذارن یعنی کی؟ یعنی امثال خودمون مدیریت ها. خدمت تو هست، من سال 92 در جشنواره آینی سنتی کارم اجرا شد، متنم برگزیده شد، چاپ شد. سال 94 کارم اجرا شد، متنم رد شد در بخش نماشنامه نویسی. سال 96 کلا متن رو از اول رد کردن، نذاشتن وارد بشیم اجرا کنیم. نمایشنامه ماهرخ رد شد سال 96، نمایشنامه فنجین متنش رد شد، کار اجرا شد، نمایشنامه سیاه و غزال متن چاپ شد و کارم اجرا شد. که حالا این ستا رو قضاوتشو به خودتون،
به نظرم یه جوری خواستن خوندین چیز کنن دیگه،
نه به خودتون که خوندین میسپارم قضاوتش رو. حالا چون شنوندگانم شاید نخونده باشم، ولی یک از یک کم نداشته، زیاد نداشته باشن کم ندارم، بزن خودم نه، دوستانی که گفتن. چون من معتقدم قلم یک نویسنده باید از حداقل قلم گاو قوی تر باشه. عذرخواهی میکنم خودم
کتابم. به بخش معرفی کتاب رسیدیم با هنرمند نابینای کشورمون جناب آقای ابوالفضل قاسمی که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داریم.
عرض سلام و ادب و آرزوی اوقات خوش برای شما عزیزان. کتاب این هفته رو تقدیم دلای پاک و هنریش میکنم. کتاب امروز نامش هست راهنمای میان فرهنگی اجرا برای بازیگر. این کتاب نوشته آقای جان مارتین هست و کار ترجمه اون رو هم آقای بابک تبرایی بر عهده داشته و انتشارات همراه، انتشارات فرد همراه با همکاری دبیرخانه 26مین جشنواره تئاتر فجر در سال 1386 اون رو به چاپ رسونده. لازمه براتون بگم که کتاب راهنمای میان فرهنگی اجرا برای بازیگر 5 فصل داره که به شرح زیر هستش. فصل اول کشف انرژی، فصل دوم بکارگیری انرژی، فصل سوم انرژی ریتم، فصل چهارم بداهه پردازی و فصل پنجم انرژی و صدا. مجموعه این کتاب 205 صفحه شده که میتونه برای علاقمندان لذت بخش‌ترین لحظات رو داشته باشه و با تهیه اون و مطالعه اون دوستان به داشته‌های خودشون اضافه بکنن.
متشکرم.
زنده باشید. اما جمله آخرمون هم این جمله باشه از ظریفی که میگه زندگی همچون آینه است، با لبخند زدن به آن میتوانیم بهترین فرصتها را برای خود فراهم کنیم و زندگی دلچسبی داشته باشیم.
متشکرم، امیدوارم همه عزیزان و شنوندگان ما لبخند بزنن در آینه و بتونن این زندگی رو شیرین تر بکنن. متشکرم.
در خدمتتون هستم. در آینه دیگر میشم.
در تاریکی صدایی تنین انداز می شود، تق تق تق، سه بار، همیشه سه ضربه است، تق تق تق. از کجا شروع شد نمی دونم، شاید می دونستم و الان نمی دونم. سرم درد می کنه، تنم داغه، حتی بیشتر از وقتایی که تب دارم. توی سرم یه صدایی، یه چیزایی وول می خوره. از کجا شروع شد صدای تق تق تق؟ صدای در زدن همیشه سه ضربه است، به چی میشه اطمینان کرد؟ گوشه لب همه چی انگار یه لبخند مسخره خشکیده داره، همه دارن به هم میخندن ولی برای چی نمیدونم. نمیخوام درو باز کنم، صدا منو میترسونه، مثل کسی که پشت دره. چی پشت دره؟ نمیدونم. دوست دارم فرار کنم از صداها، از کسی که پشت دره، از صدای بوق تاکسی که هر روز از جلوی خونمون رد میشه. اصلا نمیخوام درو باز کنم.
سپاسگزارم، متشکرم از جناب آقای فروغی عزیز. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته پرده آخر رسیدیم. من سوال نظرسنجی رو برای هفته آتی مطرح میکنم خدمتتون. در هفته آتی ما مجددا با بحث نمایشنامه و نمایشنامه نویسی در خدمتتون هستیم. سوالی که از خدمتتون دارم اینه: نمایش‌های ایرانی را ترجیح می‌دهید یا نمایش‌های خارجی برای دیدن؟ متشکرم میشم که نظر خودتون رو به شماره 30035 تا هفته آتی بفرستید که ما اعلام بکنیم. بسیار خرسندیم که امروز با شما همراه بودیم. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. بسیار خرسند میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو یعنی صدای اندیشه‌ها از طریق شماره تماس 162 یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره پیامک اختصاصی 301035 با ما در میون بگذارید. انشالله هفته آتی با موضوع نمایشنامه نویس و نمایشنامه نویسی در خدمت شما خواهیم بود. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه، به اتفاق سرکار خانم رایگان و عزیزان و میهمانان داخل استودیو و همچنین سرکار خانم قسامی پور، صدا بردار محترم و جناب آقای نادر بنی صفار، تهیه کننده صبورمون، تا هفته آتی همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاه پندانه توجه بفرمایید. حکایت های گلستان سعدی. موسیقی
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه 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 سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین‌فروغی. یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی. لاجرم دشمنی صعب روی نمود، همه پشت دادند. چو دارند گنج از سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیغ. یکی را از آنان که غدر کردند با من دوستی بود، ملامتش کردم و گفتم دون است و بی سپاس و سفله و ناحق شناس که به اندک تغییر حال از مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالیان در نوردد. گفت اگر به کرم معذور داری شاید، که اسبم بی جو بود و نمد زین به گرو، و سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند، به سر با او جوانمردی نتوان کرد. زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد، وگرش زر ندهی سر بنهد در عالم. اذا شب الکمی و یسول و بطشن و خاو البطن یبتش بالفراری، یعنی هرگاه مرد دلاور سیر شود، سخت حمله می آورد و آن که شکمش خالی است، سخت رو به فرار می نهد.
برنامه پندانه رو از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 22 به اطلاع شما شنوندگان ارجمند میرسانم رهبر انقلاب اسلامی نوبت اول واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز جمعه دوز اول واکسن کوبو ایران برکت را دریافت کردند. این واکسن که محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان ایرانی است، به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرد و ایران به یکی از 6 کشور تولید کننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد، به امید توفیقات بیشتر دانشمندان ایرانی. شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27861035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. ساعت 16 است از رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما عزیزانیم. توجه بفرمایید به برنامه کاکتوس به مدت 53 دقیقه با موضوع گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز، بخش ترین‌های هفته پشت پرده اخبار.
من سلام میکنم.